اکل داری همواره بهش مواظب باشی. شما اگه به صفا توجه نکنی، همواره صفا رو نظارت به مواخذه نکنی، ندیدی که در روانشون داره چه میگذره، بر رویاتشون داره چه میگذره، از لحاظ اخلاق دارن به کجا میرسن، از لحاظ از کنم که تمنیات اقتصادی دارن به کجا میرسن. یه زمانی دستور حمله میدی که میبینی یک نفر فرمانبر در نظر نداری و چه چیزی مسئلان را غافل میکنه از رسیدگی به زیردستان خودشون. شما زنیمت اینجا دیگه استبداد غافل نمیکنه، استبداد مای غفلت نیست. تنها چیزی که مسئولان را از مسئولان زیردستشون، از افراد تحت امرشون و نظارت و معاخذه و مشاوره و پیگیری و رسیدگی بهشون باز میداره، چیزی جز ناز و نعمت و تجمل نیست، سرگرم شدن به زندگی. خب همین هم موجب میشه صفا از بین بره. نمیده اقتصادی متلاشی بشه و مسئولان خبر نداشته باشن. من یه چیز خدمتون بگم، اواخر شهریور بود، بعد از حمله شهریور، اواخر شهریور بود، سازمان سیایی اومده بودن که ایران داشته بودن، منطقه چون مرکز تحقیقاتون این مسئولان دولتی بودن، رفتم گزارش دادم بخونید این خاطرات این آمریکایی‌ها که می‌نویسن. گفتم ما در ایران انقلاب خبری نیست. یعنی اینجا هست شاید جامعه غافل بود، نمی‌دونست به جامعه چه خبره. یه چیز خود نگه این که عیار میگه که جامعه بلنده، یعنی یه تعداد زیادش رو باور خودش بوده باور کنه، یعنی این نمی‌دونست به جامعه داره چه میزه. چرا چیزی مشهد به گلن شده دیرون که نمیدید که بعدم گزارش رو کی میاده؟ بگه چابلوسای متمنده. از آدم که خودش صحنه نباشه، از نزدیک نبینه، چطور میتونه جامعه نظر بکنه؟ گزارشگرها که اونجوری هست یا صادق نیستن، رویا متملق و یا این که میترسن دروغو نمیتونن بگن، ولی میترسن راست جان بگن، گزارش نمیدن. پس بنابراین رفلت یکی از عوامل زوال است. آجاقات شوردن تو از اون زرده که ایشون رجوعدن تو ما دیگه جرب نمیتونیم بکنیم، دیگه نوار عوض کنیم. خب بله آلا میتونه خواست کنیم که صلوات هست کنیم مردان بگیم. یکی از علل بسیار مهم دیگر که به نظر ابن خلدون در میان دولت مردان به وجود میاد و موجب زوال دولت هست، تن آسایی است. انسانی که به تجمل گرفتار شد، پس از مدتی به راحت طلبی، تناسایی، آسایش طلبی، آرامش جویی عادت میکنه و تناسایی اساساً مغایر رویه جنگ و ستیز و مبارزه و سختی و از گذشتگی است. نه سومیه ای تناسایی در اثر تجمل و ناز و نعمت بر استمرار این به وجود میاد. انسانی که به پیروزی رسید، بعد از روی آوردن به استبداد و تجمل عادت میکنه به راحت طلبی. وقتم راحت طلبی عادت کرد، کم کم جواره و اندامش از حالت آمادگی جسمی میاد بیرون، روحی رزمش هم از دست میده. اثر این یعنی نابودی اعضا و کارمندان دولت در انجام امورشون. تناسب موجب میشه که انسان به لحاظ روحی و به لحاظ جسمی
توانایی آمادگی و انجام کار را از دست بده. خب این چی را از این میبره؟ در نهایت سپار از صحنه خارج شد. و یکی از علل بسیار مهم زوال دولت است. نمونهش این شیره هایی هست که میارن تو باقوش ها. پس این مدتی میبینی اصلا از حالت شیر بودن چیزی جز اسکلت ندارن. ولذا اخیرا در اروپا توی یک از این باقوش ها پر چند مدت پیش پخش میکرد تلویزیون مطرح کرد که دیگه میخوام تعریف بکنیم که پلنگ شیر از اون حالت حرکت و جنبش نیفتن، شکار رو بسه در داخل از کنم که باقا وحش هم با یک دسته بدونن این وران وحش بکرونن اینا تغییرش کنن که بگیرنش. نمایش هم داده به تلویزیون این قسمت شد. علت چیز؟ علت اینی که انسان در اثر سکون و فرو رفتن در تجمل، راجب انسان هم همینه، در سکون و فرو رفتن در تجمل حرکت، جوشش و آمادگی جسمی و روحیش از دست میره. وقتی که رفتن قدرتش از دست رفت دیگه، قدرتش از دست رفت. تناسایی موجب میشه که انسان کم کم روی ترس و جبن درش ایجاد بشه. تناسایی انسان رو به ذلت و سازش وادار میکنه. نه، تناسایی آرزویی است که بعد از ناز و نعمت انسان روی میآوره. بسیار عالی. حالا من هم خدمتتون بگم، از اینجوری نیست که هر انسان، همه انسان هایی که ناز و نعمت دارن و طلب داشتن، خیلی از انسان ها دارن که فقیر هم و طلب هم. نه نه نه، خیلی از انسان ها داریم، به اسکر همون دارم میگم دیگه، خیلی از انسان ها داریم که در ناز و نعمت هم نیستن ولی به اثر فرهنگ عمومی و باور عمومی را طلب هم تن به کار و کوشش و سختی میدن. اسکر دیگه از اغیره ناز و نعمت تناسایی هست، ولی این که حتما تناسایی صرفا از ناز و نعمت داشت. هر ناز و نعمتی تناسایی رو میاره، ولی هر تناسایی از ناز و نعمت نیست. تناسایی از طریق دیگر هم نیست، انسان به انسان رجوع میکنه. من خدمتتون تناسایی رو اثر بگم، شما سیستم برای سیستم بهش بردید، خب از فرنگ اونجا تو داشته باشه. در اونجا ها رسمه که یک راهن تناسایی هست، چیزای اولیه اونجاست که یه لونگ دورشون میبندن، صبح میشن تا زور نمیشن، نه کاری، نه تلاشی، نه کوششی. آیا مردمش برخوردارن؟ چون ایران شهر که پیش ببرید تو کوچه بس کوچه های ایران شهر ببینید، لعله الان من اینو چند سال پیش میدارم یه لنگ بستن دورشون، یک از برادران سیاسی میشه میگه ای کاش که ما بتونیم این لنگ از دورشون دار بکنیم، خیلی کار خوبی کرده. این لنگ که میبرنن تو زانوها و چمرشون میشن کنار خوده میشن که دیگه حتی رنگ به بسیار با دست غلاب کردن هم خودشون نبرد و حد بکنون بشنن. تازم فرمین حتما نیست که تناسایی ماشی از ناز و نعمت باشه. این سارنگ نیست از آمه رابط شد از که ناز و نعمت اثرش همین تناسایی هست. وقتی در میان دولت مردان تناسایی و راحت طلبی رابط پیدا کنیم، پس این مدتی نظام سیاسی به زلال و فروپاشی دادار میشه. الان اونا ازاد بگم خیلی خوشونت میرم ازاد بحث اونجا نده. این سه تا بحث نهوری بوده که ابن خلدون مطرح کرده و حاجی نصیر هم تر کرده، اما بحث های دیگر هم ما داریم که علت زلال دولت هست و نه ابن خلدون زیاد روش بحث نکرده، ولی ناشرم من به خدمتون اشارتن توضیح بدم. چهارمین علتی که موجب زوال دولت هست تفرقه است. گفتیم که وحدت از مبادی دولت هست، اما تفرقه میشه گفت از مبادی زوال هست. ولی نمیتونیم بگیم کلمه مبادی زوال، ولی از علل اولیه زوال دولت تفرقه است. استبداد به تفرقه منجر میشود یک از اثراتش. نازنین هم به خودخواهی خود میبری، به میل تفرقه میانجامید و سرانجام باید گفت که تفرقه یکن علل بسیار مهم نیست که عامل زوال دولت هست، که در اثر عوامل دیگری به وجود میاد. و نظر در قرآن داریم که نظر نکنید که فشل میشید، ضعیف میشید و دولت شما از شما میره. خیلی جمله همین عبارت رو اگه توجه بکنیم برای ما کفایت میکنه. حاجی نظیر در صفحه 131 اخلاق ناصری میگه که چنان که وحدت مختزی شرف بل موجب ثبات و قوام موجودات است، کسرت مختزی خصاصت بل مستدعی فساد و بطلان موجودات است. همانطور که وحدت موجب بقا و پیدایش بود، کثرت هم موجب ضعیف شدن و ذلیل شدن و متلاشی شدن یک موجود است. نظام سیاسی یک سیستمه، از مجموعه عناصر سیستم ها تشکیل میشه که انسان ها عضو ازش هستن. این سیستم در صورت میتونه حیات خودش ادامه بده که از وحدت برخوردار بشه. اون زمانی که دچار تفرقه شد به زوال و نابودی کشیده میشه. مثل تفرقه من زیاد بحث نمی کنم. این سوره که از قرآن از کلام آیه 46 از سوره مبارکه انفال هست که اطیع الله، به این جمله عجیبی داره که واقعا من تعجب می کنم که به این اول اطاعت از رهبری رو مطرح می کنه و بعد میگه در پیرو و راستای رهبری با هم تفرقه نکنید. اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا و تفشلوا و تذهبوا رزقكم. دولت شما از شما میره. میگه اطاعت خدا و رسولش ببینید، رهبری رو بطرح میکنه و بعد نظام نبینید که چرا این فایی که میاره بگل اینجا ما به محضر برداران من این فاش خیلی این فای فای مشکل است، روی این کلمه خیلی رو دارد کرد که بعد میگه موجب فشل شدن میشه و وقتی که فشل شدی، ضعیف شدی، دولت شما از شما میره. آیات متعددی دیگری داریم در سوره آل عمران آیه 103 رو میتوانیم مثال بزنیم، همچنین آیه 105 رو در سوره آل عمران که وحده تفرقه رو عمل زبان میدونیم. بله 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 حب بینیم خود عینین هدایت عینه. بله بله در صفحه 796 نهج البلاغه با حضرت امیر تفرقه را عامل زوال دولت میدونیم. مثالی که زیاد است که حالا بگیم در یک کلمه باید گفت کرده در نهج البلاغه اشاره داره که اصلا تفرقه ستون فقرات نظام سیاسی رو از بین میبره، ستون فقراتش رو میشکنه. ستون فقرات دولت چی بوده؟ وحدت بوده. تفرقه میشکنه بگه چه چیزی جز تفرقه میشکنه. پس نمواره تفرقه یک از علل بسیار مهم زوال دولت هست. این یک بحث هست که خواستم خدمتون بگم که توجه داشته باشید بهش. خب یک از برابرا خوبی که راجع به این بهم کار میکنن مطالعه کنن نقش تفرقه در زوال دولت، این یک موضوع میتونه باشه. این چند تا موضوعی که امروز گفتم در ذره که خاصه تغییر دارن میتونیم انتخاب بکنن. نقش وحدت در بقای دولت، نقش سپاه در بقای دولت، نقش اقتصاد در بقای دولت، نقش تجمع در زوال دولت، نقش فناسایی در زوال دولت، نقش استبداد در زوال دولت و نقش تفرقه در زوال دولت. این چند تا موضوع است که میدونید در برای روش تغییر بکنن. اینو در اصلا جامعه شناختی شدید. اما امر دیگری که موجب بقای دولت میشه و ما در کتاب ها زیاد داریم، من زیاد اینو توضیح میگیرم که خود برادر زیاد میتونن اینو کار بکنن، امر به معروف و نهی از منکر هست. که امر به معروف و نهی از منکر رو علت اساسی بقای دولت میدونه که هم که در یک جامعه از بین رفت اون جامعه از بین میره. علت ایشینی که ارز کردم انسان ما ارز کردیم که استبداد عامل زوال میگرده، ناز و نعمت عامل زوال میگرده، تناسایی عامل زوال میگرده. چه چیزی میتونه این آفت رو دورش رو بگیره؟ امر معروف و نهی از منکر در جامعه. اگر در جامعه امر معروف و نهی از منکر باشه، مردم نسبت به سرنوشت سیاسیشون مسئولانه برخورد کنن، بر مسئولان نظارت کنن، با مؤاخذه کنن، با معاقبه کنن، دیگه نه تناسایی میخواهد داد نه استبداد. در چی جامعه مستبد روی کار ما؟ در جامعه که ظالم در کنار مظلوم شمشیری نبینه. پس بنابراین امر معروف یک از علل بسیار مهم بقای دولت میتونه باشه. اون جمله ای که از امام باقر عرض کرده بودم راجع به امر معروف که موجب بقای دولت میشه، که واقعا الان اینجا بهش رسیدم که این حدیث رو نمیخونم، من ترجمهش رو خدمتتون میخونم. امام باقر در اون حدیث میفرماید امر معروف و نهی از منکر شیوه پیامبران و طریقه نیکان است، وظیفه بزرگی است که به وسیله آن، از اینجا توجه کنید، که به وسیله آن وظایف دینی به انجام میرسد. دین عامل بقای دولت بود دیگه. ببینید امر معروف چجور نصیف هم کنه و به پای میرسد، یعنی دین استوار میشه و راه ها بر امان میماند. امر معروف و نهی از منکر راه رو امن میکنه. چه چیزی راه رو امن میکنه؟ کسب ها حلال میشود، حقوق به ستم رفته باز جای میآید. حقوق به ستم رفته از دستش رفته به سرجاش باز میگرده و کشور آبادان میگردد و داد از دشمنان ستمده میشود و کار حکومت و اداره به شیوه درست استوار میگردد. این خصوصیات امر معروفه. بنابراین با دلهایتان بر انکار و نفی منکرات بکشید و با زبانتان آن را پست و طرد کنید و با آن بر چهره های ایشان این رجعت کنندگان و منکر کنندگان بکوبید و در راه خدا از سرزنش و سرزنشگر نهراسید. اگر پند گرفته به حق یعنی قانون اسلام باز آمدند، که در آن صورت راه جنگ با ایشان بسته خواهد بود، و اگر نه با تمام پیکرتان بر ضدشان جهاد کنید. اما معروف این هستا و در دل از آنان بیزاری بجوید، در حالی که نه جویای قدرت باشید و نه خواستار پول و ثروت و نه در پی این که پیروزی را از راه ستم به دست آورید، تا آنگاه که آنان به سوی حکم و قانون خدا بازگردند و به پیروی خدا گام بردارند. این متن سریع، ترجمه سریع به دیگه از حدیث از کنم که امام باقر. من این حدیث رو از کتاب انقلاب تکاملی اسلام صفحه 498 نوشته جلال الدین فارسی گرفتم. ایشون اونجا سند داد، من اینجا دیگه الان سند اصلیش رو، انقلاب تکاملی اسلام جلال الدین فارسی صفحه 498، ایشون اونجا سند داد، من دیگه سندش رو نگشتم، الان اینجا از خود کتابش آوردم. پس بنابراین امر معروف رو، هفت اثر رو امام باقر براش مترتب میدونه و بسیار از جاها داریم که ترک امر معروف موجب زوال و نابودی دولت شده، که من دیگه نمیخوام آیات مربوطه شده در این رابطه بخونم. علت عمدش اینه که امر معروف عامل بازداری انحراف دولت از مسیر خودش هست. هر دولتی در ابتدا در مسیر انحراف نیست، هیچ انقلابی در ابتدا شعار انحرافی طرح نمی‌کنه، دولت به پیروزی نمی‌رسه. هر انقلابی وقتی به پیروزی رسید به انحراف میل می‌کنه. استبداد، ناز و نعمت، از فنان که تناسایی، تمام فساد و فحشایی که بعداً رو میاره. و امر معروف تنها عامل بازدارنده در مقابل انحراف نظام سیاسی است و لذا در حقیقت میشه گفت عامل بقای دولت است. امر دیگری رو که اندیشمندان مسلمان بهش توجه کردن
آگاهی و بینش اجتماعی مردم هست که خب ببین علت امر معروف میتونه این باشه، مردم بیدار میتونه امر معروف کنه، مردمی که به حقوق خودشون به حقوق حکومت آشنا نباشن هرگز نخواهن توانست امر معروف بکنن. اینا دیگه از اثرات بعدیست. رشد سیاسی، بله، همون آگاهی و رشد سیاسی است. من دیگه بیشتر از این بحث رو ادامه نمیدم، یک خلاصه میخوام از این چندین جلسه رو خدمتتون عرض بکنم که نمای کلی درس به ذهنتون بیاد. من امیدوارم که این چندین جلسه با این زحمات زیادی که انصافا عزیزان اینجا کشیدن در برقراری کلاس، من خودم جدا هر موقع یادم میاد این زحماتی که میکشم خیلی شرمنده میشم. سر من بر این بوده که در خور این کلاس مطالب رو ارائه بدم، و اما یاد ما حضرت رو خاموش کنیم باشیم، بذار باشیش کنم باشیم اینجا، اینم سندم باشیم. اما دو تا مشکل ما در رابطه با این کلاس داشتیم متاسفانه که مجبورم جا در خانه جلسه خدمتون بگم. اولین مشکلی که ما داشتیم این بود که بزرگوار و برادرای عزیز روز اول فرمودن که شما در اینجا در سطح فوق لیسانس تدریس کنید. بعد از درس ها توی دانشگاه این حالت داره که در سطح لیسانسش بحث مشخص رو تعریف میکنن، در سطح فوق لیسانس بحث مشخص رو تعریف میکنن. جامعه شناسی سیاسی هم اینجوریه، البته بستگی به استادش هم داره. اینو خدمتتون بگم بسیار از درس ها ما از دوره دیپلوممون تا الانش یک نواخت خوندیم، همون یه مطلب خوندیم، این دیگه بسیار بیرمقی استاد دار. اما استادی که یه مداره بخواد برخورد جدی بکنه، حالا کلمه استاد رو من همجوری لسانن خدمتون میگم، ولی معلمی که بخواد برخورد بکنه بعض درس ها سبک خاص داره. مثلا جامعه شناسی در سطح لیسانس کلیات رو میگن، اصولشون میگن، پایه‌هاش رو میگن، از کنم که چارچوبش رو تر میکنن، یه بحث کلی تر میکنن. اما در سطح فوق لیسانس مکاتب رو میگن، در سطح دکترا دیگه یک از این پندارها رو میرن روش کالباچه کافی میکنن. این یک از خصوصیات جامعه شناسی سیاسی. من روز اولم که خدمتتون رسیدم برادر من فرمودن یک از بزرگوارا که اینجا شما در سطح فوق لیسانس تدریس کن، بعضی در سطح بالایی هستن میتونن بخونن. البته خب ایشون میخواستن که زحماتی که میکشن به جای درست برسه، از حاصل بیشتر داشته باشه، غافل از این که کتاب دانشگاهی منبع نداره. وقتی کتابی درسی منبع نداشته باشه، قسمت اعظم بحث یعنی 99 درصد بحثی دانشجو رو در کلاس پیدا کنه، بیرون اصلا مطالعش کتابهای دیگریست، استنتاجهای دیگریست، متن نیست که اگه سنگین باشه بعد دانشجو بره شب دو درسته باید بخونه و متوجه بشه. جامع مقدمات نیست، جامع مقدمات خب ما میخونیم دیگه، اون زمانی که میخونیم یک بار خودمون خوندیم، این درس متوجه نمیشتیم، شب یک بار بیشتر دو درسته باید میشستیم بخونیم یاد میگرفتیم. ولی درس های دانشگاهی رو اینجوری نیستن، درس علوم انسانی هر درسی که منبع نداشته باشه اگه سر کلاس متوجه نشه آدم یه مقدار مشکله. بس رواییست، بس لسانه، معادله ریاضی نیست که اینجا اگه در نیومده یا در بیاد پس شاگرد بره و آدم روش فکر بکنه. ولی زیرا من با این دید شروع کردم و از دید مکاتب هم شروع کردم که میخواستم اول چارچوبه رو خدمتون بگم بعد وارد مکاتب بشم. بعد از 3 جلسه من یک از خصوصیات زیاد مفید در آرمون نیست اینه که زود در سطح ارزیابی کلاس بر نمیام، چون میخوام سطح درس حفظ بمونه. آرام که زود در سطح ارزیابی کلاس بر بیاد سطح درس مجبور تغییر بده. این بود که من بعد از 3 جلسه اینجا متوجه شدم که متاسفانه دوستان هم سطح نیستن، بعض درگران از سطح فوق لیسانس هم بالاتر هستن. این رو من خدمتتون بگم و در این درس تا حالا درس دیگه که خب مسلمن برادر ها خیلی بیشتر هم. در این درس عرض میکنم و بعض از درگران خب تازه دارم به درس آشنا میشن و از اینجا من به یک تضاد روبرو شدم. این خدمتتون بگم تا به حال اقرار نکردم، الان دارم خدمتتون میگم من به یک تضاد و تنازع روبرو شدم. یک بار این که من چارچوب درس و پایه‌اش رو ریخته بودم، دیگه نمیتونستم به همش بزنم بریزمش به هم. از اون طرف خب بردتی مسئول اینجا دستور زدن که شما در این ساعت درست بدید، باید مثلا مقررات آموزشگاهی رعایت میکنه برم در این ساعت درست بده. از این طرف هم خب کلاس انصافا مشکل بود برای بعض از دوستان، مطلب شنیدنی بود ولی خب یه مداری آدم که میگیره میفهم آدم که میگیره. ولی زمان سعی کردیم که درس رو چارچوب رو حفظ بکنید، من چارچوب رو تغییر ندادم، فقط لسانم عوض کردم، زبانم عوض کردم. یعنی این یه مداری همیشه خصوصیت من هست که مطلب رو حفظ میکنم، زبان رو عوض میکنم. اون سطحی که باید درس میدم به اون حال هر سطحی درس هم لسان میخواد، ولی به ناچار رو سعی کردم که زبانم رو عوض بکنم. و زبانی که برادرای مدار بیشتر آشنا هستن، زبان عامیانه، که خود ما زبان عامیانه خیلی خوب، عامیانه که میگم نه بی سوادیه، زبانی که ما بهش متعارفیم، سعی کردم اصطلاحات علمی نگم، سعی کردم که اصطلاحاتی که کمتر باش برخورد داریم نگم، سعی کردم همون چیزایی که ما خودمون داریم تو جامعه میبینیم رو برخورد کنم. این یه مشکلی بود که خدمتتون بگم. و حالا این مشکل رو به این صورت میشه رفع کرد، به این سر میشن رفت کرد که برادرهای دو تا کتاب جامعه شناسی عمومی سیاسی مطالعه بکنن. یکی جامعه شناسی سیاسی موریس دوورژه، کتاب خوبی است در این رابطه، و یکی هم کتاب جامعه شناسی تی بی باتومور، جامعه شناسی سیاسی، کتاب خوبی است. به این اضافه باتومور نمیستم، باتومور نمیستم، اصلش باتوموره، تی بی باتومور، جامعه شناسی سیاسی باتومور، جامعه شناسی سیاسیش انتشارات اطلاعات زده، بله، تی بی باتومور که هم زده. خب از ما یه تبلیغ اطلاعات کردیم اینجا، نه که هم زده. خب این دوتا کتاب الاز جامعه شناسی، اسمشون هم جامعه شناسیه، جامعه شناسی هم کتاب های، اگه خواستید جامعه شناسی به زبان انگلیسی بخونید کتاب زیاد است، تشریف ببرید یک از این کتاب ها تحت عنوان سوسیالوجی پولیتیکال سوسیالوجی تحت این عنوان، تحت این عنوان اگه شما تشریف ببرید یک کتاب خونه که انگلیسی کتاب داره سوسیالوجی، حالا من حالا یه همچین من الان تو ذهنم لغتش نیست، هم چیزا را یکی از برادر که میدونسه درست میدونه بنویسه. تحت این عنوان پولیتیکال سوسیولوژی یعنی جامعه شناسی سیاسی، سوسیولوژیش رو درست کنه، یعنی لغتشون درست کنه. او آها اینه، این درست لوژی، این که درست دیگه، بله اینجوری. تحت این عنوان مثلا تلقنی روابط بین ملل دانشکده سیاسی کتابش داره، چند تا کتاب داره، اگر اونایی که برادرایی که میخوام مطالعه کنن هست، دو سه تا کتاب اصلا تحت این عنوان جامعه شناسی سیاسی داره، بله نه ترجمه نشده. حالا موضوعش قدرت گرفته، ولی مورسولوژی موضوعش سیاست گرفته، یه مقدار بهتر بحث کرده. بعد جامعه شناسی سیاسی که دولت رو موضوع بحث قرار بده، دولت رو فعلا ذهنم نیست، از انگلیسی ها میگه یه فارسی رو، فارسی جامعه شناسی سیاسی رضا علومی، دکتر رضا علومی رژیم سیاسی رو به عنوان موضوع جامعه شناسی گرفته، اینم دولت رو، جامعه شناسی سیاسی رضا علومی، دکتر رضا علومی آدم دیوانه بربر سابق، نه رژیم سیاسی دورژه فرق داره با این جامعه، اون دیده علم سیاسی است، علم سیاسی. چرا روش اینه برادرهای کتاب ها رو مطالعه بفرمان. حالا من چارچوب درس رو که خدمتون میگم میفهمید که چجوری بخونید که مطالب رو درست کنید. چیلی دیگری که من در ارتباط با این کلاس نقصی دیگری که این کلاس داشت، متاسفانه این کلاس بعد از ظهری بود، کلاس های بعد از ظهر کلاس های بیرمقی هستن، کلاس های هستن بس از ناز و نعمت هم. پس از نهاز و نعمت تناسایی است، و تناسایی قاعدتا نمیخونه با علم، علم آموزی با استخون شکستن و دود چراغ خوردن میسازگاره، ولی این هم یه مشکلی بود که ما این کلاس داشتیم و هر موقع من یه ندارم خودم مطلب رو سنگین کنم یک دست بردارم از دست میدادم و در فردانشون باید یه مدار غضب و ناراحتی در درون خودمون میخوردیم و لذا مجبور شدم باز مطلب رو بیارم ذات این مطلب رو خدمتون. در سال من سعی کردم که هم چارچوب رو حفظ بکنم و هم مطلب رو نیاداره به لسانه خودمون محاوره ای صحبت کنم که یه نداره مطلب براتون جا بشه. اما چیزی که میخواستم خدمتون عرض کنم که اهمیت این درس هست جامعه شناسی سیاسی یکی از درس هاییست که شما در هر تحلیلی بهش نیاز دارید. در هر تحلیل هیچ درس رو هیچ علم رو نمیتونید تحلیل کنید مگه جامعه شناسی سیاسی بلده. من رشته خودم سیاسی است فکر نمی‌کنم که جامعه شناسی سال در تبلیغ میکنه، ولی جامعه شناسی سیاسی در هر علمی در هر تحلیل لازمتون هست و دیدتون رو بسیار قوی میکنه. یکی از کتابای بسیار خوبی که ما کتابای بسیار خوبی که در رابطه با جامعه شناسی سیاسی داریم در تحلیل تاریخ اسلام کتابای دکتر شریعتی است. این خدمتتون بگم کتاب شهادتش یعنی امام حسینش که کتاب بسیار خوبی است در تحلیل جامعه صدر اسلام تا زمان امام حسین و کتاب امت امامتش کتاب شیعه یک حزب تمامش. از کنم که غالب کتاب دکتر شریعتی از دیدگاه جامعه شناختی است، ولی این سه تا جامعه شناسی سیاسیه یعنی جامعه شناسی سیاسی تحلیل سیاسی اسلام. این از میان کتاب های دیگه کتاب جامعه شناسی سیاسی چند تا مطرح کردم اینجا دیگه، اینا دیگه بحثاش نداره باید خودتون مطالعه بفرمایید. این رو پس خدمت خواهش کنم که محبت کنید یه مقدار به این دست ها اگر میخواید مبلغ خوبی باشید احتیاج به جامعه شناسی سیاسی دارید، احتیاج به جامعه شناسی دارید. اگر بخواید محلل خوبی باشید نویسنده خوبی باشید باید تحلیل کرد. از دیدگاه حقوقی کتاب بنویسید کسی تحویل نمیگیره. تو جامعه احتیاج به تحلیل داره، نمیشه از دیدگاه تاریخ صرف مطلب گفت، باید تحلیل کرد. کتاب تحلیلی کتاب بسیار جالبی است. یک کتاب اخیرا دیدم تاریخ سیاسی اسلام مال رسول جعفریان یک از روحانیون قم نوشته. این یه مدار با دید جامعه شناختی سعی کرده تحلیل بکنه رسول جعفریان، ولی بهترین کتابی که من خودم دیدم توی میان تاریخ اسلام کتاب انقلاب تکاملی جلال الدین فارسی است که بسیار کتاب ارزنده است از لحاظ تحلیل جامعه شناختی انقلاب تکاملی اسلام، انقلاب اسلامی. هم جامعه شناختی اقتصادش رو تر کرده، هم جامعه شناسی نظامیش رو تر کرده، هم جامعه شناسی سیاسیش رو تر کرده. بسیار کتاب ارزنده است انقلاب تکاملی اسلام که جلال الدین فارسی نوشته. بله نه رسول جعفریان از کنم تاریخ سیاسی اسلام. پس بنابراین اگه بخوام تحلیل بکنیم برادرها، اگه بخوام مبلغ هر کاری بخواید شما با جامعه شناسی سر کار دارید یه مطالعه کنید. بسیار علم شیرین و جذابی است، بسیار جالب. یعنی فکر نکنید که علم مشکل است. که آخرین جلسه هست مدار جمعون میگن شب 11 هم بزرد زیادتره. ما در بحث به اینجا بود، بحث رو از اینجا شروع کردیم. اون دوستانی که تشریف نداشتن زیاد توجه کنن، حالا اونایی که تشریف داشتن که خب مطالعه بکنن. بحث رو از اینجا شروع کردیم که بحث ما جامعه شناسی است و موضوع جامعه شناسی شناخت جامعه است و به این رسیدیم که جامعه متشکل از دو قسمت است، هم روابط هم نهادهای اجتماعی. اومدیم روابط اجتماعی رو نام بردیم، چند نوع روابط اجتماعی نام بردیم، بعد اومدیم نهادهای اجتماعی رو هم نام بردیم. نهادهای اجتماعی نهادهای مذهبی داشتیم، نهادهای فرهنگی داشتیم و نهادهای سیاسی. روابط متعدد هم در جامعه داشتیم، همینجور متناسب نهاد روابط هم داشتیم. یکی از این روابط سیاسی بوده. از اینجا وارد بحث شدیم که ما میخوایم یکی از این نهادها و یکی از این روابط رو مورد مطالعه قرار بدیم. اون نهاد نهاد سیاسی بوده و اون روابط رابطه سیاسی. اینجا این بحث پیش اومد که خب چه روابط و چه نهادی سیاسی است که موضوع جامعه شناسی سیاسی میشه. سه تا نظر بوده. یک عده جامعه شناسی سیاسی رو علم دولت دانستن، نهاد سیاسی صرفاً. یک عده قدرت دانستن، اونم نهاد سیاسی. یک عده خود سیاست که روابط سیاسی. بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که ما اگه هم قدرت رو موضوع جامعه شناسی سیاسی بگیریم و هم دولت رو، محدود میشه، میام خود سیاست رو انتخاب میکنیم. سیاست رو موضوع جامعه شناسی سیاسی درسیم که در رابطه با بررسی سیاست هم نهادهای سیاسی رو مطالعه کنیم، هم نهادهای سیاسی، هم روابط، هم نهادهای سیاسی. بنابراین در رابطه با بررسی سیاست برسیم که باید به دولت مطالعه کنیم، قدرت رو مطالعه کنیم، نوع سیاست رو هم مطالعه کنیم که قدرت ابزار سیاست بود و دولت عامل سیاست. بحث رو به اینجا کشیدیم که خب اگه موضوع جامعه شناسی سیاسی سیاست و دولت هست، از اینجا وارد مکاتب شدیم. اصلا مکاتب مختلفی وجود داره. اگه دوستان میرن من تسلسل بحث ندارم، تذکر بدیم من حافظم زفتید. از اینجا وارد این بحث شدیم که خب موضوع جامعه شناسی سیاسی سیاست هست، اما چه چیزی سیاست مطالعه میکنه؟ در رابطه با پیدایش سیاست، نوع سیاست، علل و اثر بر سیاست و خود دولت، دولت پیدایشش بحث میکنه. به اینجا رسیدیم. پس در موضوع جامعه شناسی سیاسی نهادهای سیاسی و خود سیاست هست. از چه دیدگاهی؟ از موضع علل و عوامل و نوع تأثیری که جامعه بر اینا داره. توجه میفرمایید؟ یعنی علم سیاست میومد همینا رو مطالعه میکرد، میاد در داخل خودشون قوانین خودشون مطالعه میکرد، اما جامعه شناسی سیاسی میاد از بیرون مطالعه میکنه، یعنی نقش نهادهای اجتماعی دیگر رو بر سیاست و بر نهادهای سیاسی مورد مطالعه قرار میده. از اینجا وارد بحث شدیم، گفتیم مکاتب مختلفی وجود داره که چه عوامل و پدیده‌های اجتماعی، چه نهادهای اجتماعی بر سیاست و نهاد سیاسی تاثیر میذارن. اصلا مکاتب مختلف وجود داره. ما سه تا مکتب رو سعی کردیم توضیح بدیم. بقیه مکاتب رو برادرها خودشون برن مطالعه کنن. یکی مکتب تفاهمی ماکس وبر هست. برید کتاب درآمد بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی دو موریس دوورژه رو مطالعه کنید و کتاب جامعه شناسی ماکس وبر نوشته ژولن فروند. این دو تا کتاب راجع به جامعه شناسی تفاهمی است که ماکس وبر بهش معتقد است. که این رو من اصلا بحث اینجا نکردم، چون مشابهش رو دو فارابی داشتیم، سعی کردم فارابی رو بحث کنم. جامعه شناسی سیاسی دیگری که هست جامعه شناسی فانکسیونیسم. در رابطه با جامعه شناسی فانکسیونیستی یک کتاب اخیراً در اومده، دیدگاه های نوین جامعه شناسی. در اونجا راجع به دیدگاه فانکشنالیسم بحث کرده یه مقداری. من این دیدگاه رو اصلا بحث نکردم، اینجا طرح نکردم. یک جامعه شناسی دیگر هست، مکتب ساختگرایی، کارکردگرایی. ساختگرایی که این رو هم من اینجا این سه تا مکتب رو بحث نکردم. راجع به ساختگرایی هم در همین کتاب دیدگاه نوین جامعه شناسی بحث کرده یه مقدار کمی. اونجا اصول به شما میده. ما اینا رو بحث نکردیم، فقط اومدیم جامعه شناسی کلاسیک رو بحث کردیم که زیاد تو کتابایی که تو ایران موجوده مطرحه، که جامعه شناسی کلاسیک اومده مکتب مارکسیسم رو ترک کردیم. مارکسیسم از جامعه شناسی های از دیدگاه مکاتب کلاسیکه، از دیدگاه کلاسیکه که اومدیم اونجا بحث کردیم جامعه شناسی. گفتیم که از دیدگاه مارکس پدیده های اجتماعی به دو قسمت تقسیم میشه، زیربنا و روبنا، که زیربنا عامل تعیین کننده و تعینی روبناست. از میان پدیده‌های اجتماعی هم اقتصاد زیربناست. و بقیه پدیده ها روبنا هستن. اقتصاد رو هم در پیدایش دولت روبنا دونستیم که گفتیم هدف امنیت اقتصادی است، و هم در حفظ بقای دولت عامل روبنایی دونستیم که اونجا گفتیم که تغییرات اقتصادی موجب تغییرات سیاسی میشه. این رو بحث کردیم اونجا. مکتب دومی که ترک کردیم مکتب پندارگرایی بوده، یا به نوعی میشه گفت مکتب جامعه شناسی تفهمی ماکس وبر هست، از خیلی غنی‌تر تو اسلام فارابی مطرح کرده، که این رو فارابی مطرح کرده. گفتیم اون چیزی که تعیین کننده است در جامعه شناسی از دیدگاه فارابی در سیاست، اون چیزی که تعیین کننده است پندار مردم هست، پندار مردم هست نه اقتصاد جامعه. این رو بحث کردیم، انواع پندارها رو بحث کردیم، گفتیم که هر پنداری چجوری تأثیر میذاره، و سرانجام هم بحث کردیم که از دیدگاه فارابی نظام بر چه پایه‌ای استوار است. این هم بحث کردیم. بعد از اون اومدیم به جامعه شناسی دیگری درک کردیم که تقریبا میشه گفت جامعه شناسی مرکب از روانشناختی و پدیده‌های اجتماعی، که این هم خواجه مطرح کرد و هم ابن خلدون، که این دو جلسه هم سعی کردیم این مطلب رو طرح بکنیم که بر این اساس جامعه سیاست متأثر از جامعه است، ولی سیاست همواره متأثر از یه طبقه خاصی است که با یه ویژگی خاص، که هم سیاست رو ایجاد میکنن و هم خودشون رو سرنگون میکنن. این بحث‌های مختصری بودن، و اگه درباره بخوام بیشتر مطالعه کنن خودشون که انشاءالله میکنن، از این دیدگاه میتونن وارد بحث بشن. اساس بحث اینه که جامعه بر سیاست چه تأثیری داره، چگونه تأثیر داره، کجا جامعه بر سیاست تأثیر میذاره، چرا و چگونه، چند عنصر تأثیر میذاره، چرا و چگونه. اساس بحث جامعه شناسی اینه، یعنی تحلیل سیاست از دیدگاه تأثیر پذیریش از جامعه. این خلاصه بود از بحث. اگر برادرها در این چند جلسه از ما نقص گفتار یا نقص اخلاق دیدن ما رو ببخشن به بزرگوار خودشون، و ما سعی کردیم که یه مقداری مطلب رو که احساس میکنیم که فوریت داره تر بکنیم، ولی این بستگی عمدش بستگی به میزان توانایی ما بود، که خب اونش هم ازش برخوردار نیستیم، و بنابراین کلاس از قصور زیادی و نقص زیادی برخوردار بود. قاعدتا با بزرگوار خودتون انشاءالله ما رو میبخشید. اگر در نهایت فرمایشی از سوال است بفرمایید، به ما بعد یک عرض خدمت می‌کنم. بله. در رابطه با پیدایش جامعه چند تا کتاب هست اصولی بحث کردن، یک کتاب از اخلاق ناصری خواجه نصیر، یکی کتاب سیاست مدنی فارابی، اینا دیدگاه ها رو ترک کردن اینجا، یکی هم مقدمه ابن خلدون. این سه نفر در میان اندیشمندان مسلمان خوب بحث کردن از دیدگاه های خارجی. اگه بخوایم تر بکنیم، کتابی که خوب مطلب رو یعنی نسبت از دیگران بهتر، همون جامعه شناسی سامال کنیگه، که در اونجا سعی کرده دیدگاه های مختلف رو تر بکنه، اما به نظر میرسه که اون کتاب خوب ترجمه نشده، به نظر میرسه، چون من اصل کتابشو ندیدم، نخوندم که ببینم چیه. راجع به پیدایش جامعه همون کتاب شهید مطهری هم راجع به جامعه تاریخ هست، که حضرت شهید مطهری باز نکرده مطلب رو، خیلی بسته مطرح کرده. قوی ترینش رو میشه گفتم اون خواجه نصیر در کتاب اخلاق ناصری تر کرده. خب در نهایت امیدواریم که خدا به ما توفیق بده که این حرفایی رو که گفتیم یه روزی موجب نشه که همین حرفا موجب عقوبت ما بشه. این یکی رو من در پایان کلاس شما جدن این مصرانه میخوام که دعا کنید که این حرفا حالا ما یه ثواب نمیشه، ما یه عقوبت ما انشاءالله نشه. این خیلی مشکله، چون اگه میگن یک چیزی رو که عامل طهارت هست اگه طاهر نکنه خیلی نجس تر میکنه دیگه، یک آب که عامل طهارت هست اگه یه مدار رعایت نشه چجوری طهارت بشه، نجس تر میکنه، متلاشی میکنه دیگه. انشاءالله دعا کنید که این گفتارها که باید در فرهنگ اسلامی عامل طهارت باشه. حالا عامل طهارت اگه نبوده، عامل ثواب نبوده، عامل عقوبتمون لااقل نشه. یه صلوات بفرستید که ما خلاص رو ختم کنیم.